ظهر ایران شنونده رادیو فردا هستید. حکم اعدام جمشید شارمهد بار دیگر تایید شد. چین تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های چینی به اتهام همکاری با جمهوری اسلامی را محکوم کرد. بیش از 13,000 تن از ارامنه ساکن قره‌باغ کوهستانی وارد ارمنستان شدند. وقت شما بخیر شنوندگان رادیو فردا، بنیامین صدر هستم در 15 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش‌ها همراه شما. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از تایید حکم اعدام جمشید شارمهد زندانی دو تابعیتی در ایران خبر داد. 21 شهریور ماه قوه قضاییه جمهوری اسلامی بار دیگر جمشید شارمهد شهروند روبوده شده ایرانی آلمانی را محاکمه کرد. آقای شارمهد پیشتر از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بود. دو روز بعد وزیر امور خارجه آلمان در گفتگوی تلفنی با همتای ایرانی خود حسین امیر عبداللهیان در رابطه با مسائل کنسولی آلمان وضعیت جمشید شارمهد را پیگیر شده بود. جمشید شارمهد در سال 1399 در جریان سفری به امارات متحده عربی از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در دبی روبوده و به ایران منتقل شد. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی این شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی را به عنوان رئیس گروه تندر رسانه منتسب به انجمنی با نام انجمن پادشاهی ایران در آمریکا معرفی کردند. وزارت بازرگانی چین سه‌شنبه در بیانیه اقدام ایالات متحده در قرار دادن نام چند شرکت دیگر چینی در فهرست سیاه تجاری را محکوم کرد. هفته گذشته وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های تازه‌ای علیه جمهوری اسلامی و اتباع و شرکت‌های در روسیه، چین و ترکیه اعمال کرد. واشنگتن می‌گوید این افراد و شرکت‌ها در فرستادن و معاملات مالی مرتبط با تولید پهپاد و هواپیماهای نظامی با جمهوری اسلامی همکاری کردند. وزارت بازرگانی چین با رد این موضوع این روند را سرکوب غیر منطقی علیه شرکت‌های چینی خواند و خواستار توقف فوری آن از سوی آمریکا شد. واشنگتن میگوید با این تحریم‌ها سعی دارد تا حدی روند اقدام‌های روسیه در جنگ با اوکراین را تضعیف کند. حرکت آوارگان ارمنی از قره‌باغ به سوی ارمنستان ادامه دارد. مقام‌های ارمنستان اعلام کردند که تا صبح امروز 26 سپتامبر بیش از 13,000 تن وارد این کشور شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز در منطقه قره‌باغ صف‌های طولانی در نزدیکی جایگاه‌های سوخت تشکیل شده و ترافیک سنگینی در جاده کوهستانی به سمت ارمنستان دیده شده است. این خبرگزاری همچنین به نقل از مقام‌های محلی گزارش کرده که وقوع انفجار در یک انبار سوخت در قره‌باغ و در ساعاتی پیش حدود 200 زخمی بر جا گذاشته است. اما مقامات ارشد چین، کره جنوبی و ژاپن سه‌شنبه امروز در یک نشست سه جانبه در سئول پس از چند سال دوباره سر یک میز نشستند. دیپلمات‌های این سه کشور با گفتگو درباره روند همکاری توافق کردند زمینه را برای از سرگیری نشست‌های سه جانبه میان رهبرهای کشورهایشان در نخستین زمان مناسب فراهم کنند. نشست سه جانبه میان رهبران این سه کشور آخرین بار سال 2019 میلادی برگزار شده بود. خبرگزاری رویترز هدف از این نشست را کاهش نگرانی‌های پکن درباره تشدید همکاری‌ها میان توکیو و سئول با آمریکا اعلام کرده است. اما در ادامه تنش‌ها میان چین و ایالات متحده، همونطور که در خبرها داشتیم، پکن تحریم‌های تازه واشنگتن علیه چند شرکت چینی رو که با صنایع پهپادی جمهوری اسلامی همکاری دارند محکوم کرده. وزارت تجارت چین در بیانیه گفته که سیاست‌های تحریمی واشنگتن یک مانع در تجارت آزاد بین‌المللی است. سعید جعفری گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
وزارت تجارت چین تحریم‌های تازه آمریکا علیه چندین شرکت این کشور را محکوم کرد و آن را سرکوب بی‌دلیل و منطق واشنگتن نامید. این بیانیه در پاسخ به اقدام اخیر ایالات متحده علیه صنایع پهپادی ایران صادر می‌شود که بر اساس آن افراد و نهادهایی از کشورهای روسیه، ترکیه و چین به دلیل همکاری با ایران در حوزه ساخت هواپیماهای بدون سرنشین به فهرست تحریم‌های واشنگتن اضافه شدند. بنابر اعلام وزارت خزانه داری ایالات متحده، این افراد و نهادها حمل و نقل و تراکنش‌های مالی را برای تولید پهپادها و هواپیماهای نظامی ایران تسهیل کرده اند. در واکنش به این اقدام واشنگتن، وزارت تجارت چین در بیانیه ای اقدام آمریکا را سوء استفاده از تحریم‌های یک جانبه خواند و تأکید کرد چنین سیاست‌هایی نظم و قوانین تجارت بین‌الملل را تضعیف کرده است. در این بیانیه چین همچنین سیاست تحریمی امریکا را یک مانع در مسیر شکل‌گیری و تداوم مبادلات عادی اقتصادی و تجاری بین‌المللی بین کشورها خواند. پکن همچنین با تأکید بر اینکه قاطعانه با این محدودیت‌ها مخالفت می‌کند، اقدام وزارت خزانه‌داری امریکا را سرکوب بی‌دلیل و منطق نامید. از زمان آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین، کشورهای غربی و کیف اعلام کردند که مسکو از پهپادهای بدون سرنشین ساخت ایران استفاده می‌کند. در مقابل اما جمهوری اسلامی مدعی است که این هواپیماهای بدون سرنشین را پیش از آغاز جنگ به روسیه تحویل داده است.
گزارشی بود از سعید جعفری درباره اینکه چین تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های چینی که طرف قرارداد هستند با شرکت‌های ایرانی و جمهوری اسلامی رو محکوم کرده.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های
اجتماعی در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام. فردا زمانی برای ارتباط.
همزمان با سالگرد کشته شدن و جانباختگان اعتراض‌های زن زندگی آزادی سال 1401 در ایران، فشار بر خانواده‌های اونها شدت گرفته. حسام رضادوست، برادر پارسا رضادوست، یکی از جانباختگان، به رادیو فردا گفته که ماموران امنیتی با تهدید خانواده‌اش مانع از برگزاری مراسم سالگرد پارسا رضادوست شدند. پارسا رضادوست 17 ساله، 31 شهریور سال گذشته، به دلیل تیراندازی مستقیم ماموران حکومتی در شهر هشتگرد کشته شد. برادرش میگوید که گلوله به پهلوی او اصابت کرده و ماموران امنیتی جمهوری اسلامی مانع از آمدن آمبولانس شدند و بعد از جان باختنش پیکر او را به زندان قزل‌حصار بردند. فرشته غازی با حسام رضادوست، برادر پارسا رضادوست، در ایران گفتگو کرده که جزئیات کشته شدن این نوجوان 27 ساله را میگوید.
سر محل خودمون، یعنی خونه خودمون، با تیر کلاشینکوف بهش شلیک شد و اسفود سر کوچه خودمون که اونجا از مشتریای قدیمش بود و حالا دوست آشنای ما بودن، رفت اونجا پناه برد که متاسفانه مامورین ریختن و کرکره دادن پایین تا بچه 40 دقیقه اذیت شده، زجر کشید، بعد تموم کرد و بعد اومدن بردنش زندان و ازش اثر انگشت گرفتن و بچه که بعد تموم کردنش که فوت شده بود بردن اثر انگشت و این حرکت ها کردن و بعد ما برای تحویل گرفتن پیکر پارسا اقدام کردیم. متاسفانه وضعیت های خودشون رو میکردن، پارسا رو به ما تحویل نمیدادن و حالا جوس و جت رابط پادر میونی کردن و ما تونستیم پارسا رو پیکرش گرفتیم و به خاک سپردیم.
اونجا اعتراضاتی بوده، درگیری بوده، چجوری بوده که به برادرتون شلیک کردن؟
اولین بار بود که اون شب شلوغ شد و حالا چه بابت شلوغی های 98 بنزین و و و حالا قبلتر تا حالا تو این شهرک فراخوانی داده نشده بود که بعد این که اولین بار این اتفاق افتادهش پارسای ما هم خب بچه خب حالا نمیدونن و تا حالا تجربه حالا شهر مثل شهرهای دیگه که همیشه شلوغ بود نداشتن و تو این تجمعات بودن و متاسفانه 5 تا 6 تا مامور حالا نیروی انتظامی است و متاسفانه تیر به پهلوی پارسا میخوره. حالا میگم توضیح دادم دیگه، میره داخل اون فست بود و بعد یکی از دوستان که اونجا ما رو میشناخته به برادرم تماس میگیره، میگه پارسای شما تیر خورده و من خودم نبودم. برادرم سری خودش رو میرسونه میبینه بله تیر خورده به پهلوی پارسا که کلیه و تحال و کبد از داخل ترکیده بود و امکان زنده موندن این بچه 0 بود. حتی با این که این اتفاق افتاد اینا اجازه ورود آمبولانس از سرش بولوار رو ندادن، به طرف آمبولانس هم حالا تیر هوایی زدن، آمبولانس برگشته و بعد اینکه پارسا جونش رو دست میده میان بلندش میکنن و سواری ماشین شخصی ده. یه سر بیمارستان که میبینن دیگه اونجا همه چی تموم شده، بعد که میبرنش زندان و زندان قزل‌حصار رو یه اثر انگشت ازش میگیرن و چون میبرن سردخونه بهشت سکینه که الان همونجا هم دفن شده میبرنش به سکینه که بعد ما فرداش اقدام میکنیم برای گرفتن پیکر پارسا که بازم اونجا به مشکلاتی برخوردیم که حالا خدا رو شکر خدا رو شکر تونستیم کاراشو انجام دادیم و پارسا رو تو همون قطعه که پدرم خاک بود دفنش کرد.
بعد چه اتفاقی افتاد؟ شما آیا تونستید برای پارسا مراسم بگیرید؟ فشارهای امنیتی چه شکلی بود؟
روز خاکسپاری خب جمعیت خیلی زیادی اومده بود که داخل این جمعیت مأمورین حالا لباس شخصی و خود مأمورینی که با لباسهای نظام هم اومده بودن اونجا یه ذره اذیتای خودشونو کردن، ولی خب حالا با تهدیدایی که کردن، تماسایی که گرفته، شما نباید شلوغ کنید، فقط فامیل برای مراسم دوم یا هفتمش بره، ولی باز شلوغ شد.
مراسم چهلم پارسا یکی از روزهای شلوغ اعتراضات بود. آقای رضا دوست، وضعیت خانواده شما به چه صورتی بود؟ تونستید مراسم چهلم رو برگزار بکنید؟
چهلم حدیث نجفی و پارسا برادر من که یکی از شلوغ‌ترین روزهای اعتراضات بودش، که متاسفانه تو اون روزم چندین نفر از بچه‌ها که مثل محمد حسینی، مهدی کرمی و و و ایمان نوری، مهدی حضرتی تو اعتراضات شرکت کرده بودن، حالا بعضی ها رو گرفتن و اعدام کردن و بعضی هم همون روز. بعد چهلومش هم خب تهدیداش رو ادامه داشت که حالا رسید به سالگردم که پری روز بود، 31 سالگردش بود، که از یه شماره خصوصی که خودشون دارن تماس گرفتن و تهدید کردن ما باید بریم خودمون رو معرفی کنی، نباید هیچ گونه مراسمی گرفته بشه. خب فشارهایی که بود، تهدیدی که مادرم انجام دادن، گفتن مادرتون باید بیاد اینجا، بسته بودن پر از مامورای لباس شخصی، لباسهای خود نظامی با ماشینای گارد نمیدونم مشکی رفته بودن، وایساده بودن در بیسکینه رو بسته بودن، اجازه ورود هیچ شخصی هم نمیدادن که وارد بیسکینه بشه و کلا جلوگیری کردن از گرفتن سالگرد. دیگه
به شما چی گفتن در مورد علت مرگ؟ پزشکی قانونی یا مسئولین؟ آیا خانواده شما پیگیری کردین؟
ما که پیگیری کردیم، ولی متاسفانه به هیچ جا نرسیدیم. قاتل این بچه پیدا نشد دیگه، پیدا نشد. و بله ما شکایت کردیم، پروندهش هنوزم تو دادگاه موجوده، ولی اینکه اقدام خاصی انجام بشه متاسفانه نه، هیچ حرکت حداقل مثبت خیلی ریزم برسیم نتونستیم برسیم.
یعنی در واقع به شما گفتن که قاتل شناسایی نشد؟
بله شناسایی نشد دقیقاً. بله جوونی این بچه و حیف این شور و شوقی که برای ادامه زندگی داشت، که متاسفانه جونش به ناحق جمهوری اسلامی از بچه گرفت.
فیلمی منتشر شده بود از مراسم پارسا که مادر شما خیلی بیتاب دست میزنه به نوعی انگار یه
بله.
رقص بله. اعتراضیه. ممکنه در مورد اون بله. توضیح بدید برای ما؟
اومدن دم در خونه ما، چهلم پارسا بودش، که جلوگیری کردن باز از ورود مردم به بهشت سکینه. اون اتفاقاتی که افتادش مراسم خیلی جزئی ما تو خونه خودمون گرفتیم، که به مادر گفتم به جای اینکه بزنید به سینه و به سر خودتون برای بچه دست بزنید و پایکوبی کنید، چون این بچه جورش رو برای یه ملت ایران از دست دادش و اون بچه عزاداری نمیخواد و بهترین کار اینه که برای این بچه دست زد و رقصید و این اتفاق.
آقای رضا دوست، ممکنه در مورد پارسا به ما بگید؟ از خصوصیاتش، دانش آموز بود، چه جوری بود پارسا؟
پارسا سال آخر هنرستانش بود که رشته نقشه کشی میخوندش و من واقعا مهربون با دوستاش وقتش رو میگذروندش، سفر خیلی دوست داشتش. یکی از آرزوهاش این بود که حالا بعد گرفتن اون مدرک تحصیلیش بتونه ادامه زندگیش رو اون بر بگذرونه، بتونه سفر کنه به کشورهای دیگه.
سخنان برادر پارسا رضا دوست، نوجوان 17 ساله‌ای که سال گذشته در جریان اعتراض‌های زن زندگی آزادی کشته شد با گلوله ماموران حکومتی رو شنیدید. اما در اینجا خبری هم هست درباره این که سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی سه‌شنبه خبر داده که در پرونده موج مسمومیت با مشروبات الکلی مسموم و دستساز در استان البرز که به مرگ 17 تن انجامیده، 4 تن به اعدام محکوم شدند. به گفته مسعود ستایشی، متهمان ردیف اول تا چهارم در این پرونده که علاوه بر 17 مرگ به مسمومیت و نابینایی 191 تن هم منجر شد، به اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شدند. سپاسگزارم از اینکه همراه ما و رادیو فردا بودید. با رادیو فردا بمانید.